ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. حسینیه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو بسته شد. مهدی کروبی بعد از 11 سال حصر در یک جمع محدود سخنرانی کرد. و نماینده ارشد بریتانیا در سفر به افغانستان با رهبران طالبان دیدار کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت کشور جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا در مناطقی از باکو عنوان کرده، حسینیه متعلق به نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در باکو را بست. این مسجد با نام حسینیه اهل بیت ایرانیان مقیم باکو سالهاست که زیر نظر علی اکبر اجاقی نژاد، نماینده علی خامنه‌ای در باکو فعالیت می‌کند و دفتر خود اجاقی نژاد نیز در همین حسینیه قرار دارد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد بررسی‌ها از افزایش شیوع کرونا در این منطقه خبر داده و به غیر از حسینیه یاد شده، برخی اماکن دیگر نیز بسته شده و اقدامات ضد کرونا در این محل‌ها در حال انجام است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته روابط تهران باکو به شدت تنش‌آلود شده و جمهوری اسلامی منافر نظامی خود در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان از اشغال ارمنستان را آغاز کرده است. مهدی کروبی در یک سخنرانی بعد از 11 سال حصر خانگی از دوران آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به نیکی یاد کرد و گفت که فضا بعد از او عوض شده است. سایت انصاف نیوز که این سخنرانی را منتشر کرده نوشته است که حضور آقای کروبی در این جمع به مناسبت وفات پیامبر اسلام در منزل غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی صورت گرفته است. مهدی کروبی در این سخنرانی خواستار حفظ اصل نظام و فقط برطرف کردن عیوب آن شد. در این جلسه چهره‌های سیاسی همچون عبدالمجید معادی‌خواه، امام جمارانی، محمد رضا عباسی فرد، محمد رضا آشتیانی، علی جنتی، اسماعیل دوستی، محسن هاشمی، محمد اتریانفر، حسین مرعشی، یدالله طاهر نژاد، محمد قوچانی، غلامرضا انصاری، حسین کروبی و جهانبخش خانجانی حضور داشتند. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از اسفند 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. و نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا در امور افغانستان با جمعی از مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، سایمون گاس به همراه کاردار سفارت بریتانیا در قطر به افغانستان سفر کرده و دیدارهای با برخی مقامات ارشد طالبان از جمله مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و همچنین عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزراء طالبان داشته است. بر اساس این گزارش، محور گفتگوها کمک به افغانستان برای مقابله با بحران انسانی، لزوم جلوگیری از تبدیل این کشور به لانه گروه‌های تروریستی، اجازه به افرادی که خواهان خروج از کشور هستند و همچنین برخورد طالبان با اقلیت‌ها و حقوق زنان و دختران بوده است. وزارت امور خارجه بریتانیا ضمن تاکید بر پایبندی این کشور به حمایت از مردم افغانستان گفته دولت بریتانیا همه تلاشش را برای اطمینان از خروج امن کسانی که مایل به خارج شدن از افغانستان هستند انجام خواهد داد. و عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز دوشنبه در حالی که علی سلاجقه رئیس جدید این سازمان او را همراهی می‌کرد، در پاسخ به سوال خبرنگاران شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته که به مدیریتش در حفاظت از محیط زیست ایران در 4 ساله گذشته نمره 70 از 100 را می‌دهد، نمره‌ای که دست کم کارشناسان به او نمی‌دهند. گزارشی در این رابطه براتون تهیه کردیم که خواهید شنید. در حالی که 8 فعال محیط زیست ایران با احکام حبس دراز مدت در زندان هستند و نهمین هم ادعا شده که در زندان خودکشی کرده و همچنین 2 بانوی جوان خبرنگار در یک حادثه اتوبوس به مقصد محلی برای بازدید که به مدیریت و سرپرستی سازمان محیط زیست ترتیب داده شده بود کشته شدند، و در حالی که سرزمین پهناور ایران با عمق فاجعه صدها سد بی مصرف، کم آبی، فروچاله، فرونشست‌ها و خشک شدن رود رودخانه ها و تالاب ها روبروست و آبیاری مزارع همچنان به سنت دیرینه انجام می شود و سفره های آب زیرزمینی به ویژه با حفر هزاران چاه به خشکی نشستند، عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک مصاحبه کوتاه گفته که از نمره 100 به خود و عملکردش در دوره 4 ساله مدیریتش نمره 70 را می دهد. او در کنار رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست با اصرار خبرنگار صدا و سیما به پرسش او پاسخ داد.
چه نمره‌ای به 4 ساله ریاست خودتون میدین؟
من نمره بدم؟
مردم که جدا نمره میدن، شما خودتون؟
من خودم بگم 100 میدم یا 0 میدم باور میکنین؟
چه نمره بدین بین 0 تا 100؟
حالا بین 0 تا 100 70. خوبه؟
خیلی دست بالا گرفتیم.
شما خبرنگارا با ما مخالفید، اینو میدونه.
حالا بعد نیست، شاید یه انتقادی داشته باشیم،
ولی آره انتقاد داشته باشیم، ولی شما صدا سیمایی ها با ما از اول بد بودید.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، عملکرد عیسی کلانتری را از زمان دولت محمد خاتمی زیر سوال میبرد.
به مصداق کس نگوید که ماست من ترشی جناب کلانتری هم در انتهای یک عملیات بسیار بسیار سخیف و شرمگین در زمینه حفاظت محیط زیست ایران به خودشون نمره 70 دادن، در حالی که این نمره به زحمت نمره قبولی خواهد بود. ببینید که ایشون در زمان آقای خاتمی که وزیر کشاورزی بودن، سطح زیر کش رو برای خودکفایی گندم بالا بردن، حتی در سطح‌های شیبدار باعث فرسایش خاک شدن، سدهای متعددی رو به ایران تحمیل کردن که الان اغلبشون خشک هستن و بالاخره روزهای اول که ایشون به سازمان حفاظت محیط زیست رفتن فرمودن که ما به خاطر 4 تا یوزفلنگ نمیام سیستم آب مملکت رو مورد قفلت قرار بدیم. ملاحظه کنید که ایشون نه در زمینه آبیاری و نه در زمینه محیط زیست طبیعی هیچ گونه اقدامی نکردن. این نمونه های بارز فعالیت های آقای کلانتری هست. اگر شما میل دارید بیشتر از 7 بهشون بدید، نظر خودتونه.
رادیو فردا همچنین در این باره دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب در آمریکا را نیز جویا شده است. نیکاهنگ کوثر ماه گذشته در مقاله‌ای در رادیو فردا به سخنان 2 سال پیش عیسی کلانتری در مورد اینکه خوزستان حداقل تا 50 سال دیگر رویین‌تن خواهد بود اشاره کرده است. عیسی کلانتری گفته بود خوزستان تنها استانی است که هرگز مشکل آب پیدا نخواهد کرد. نیکاهنگ کوثر.
طبیعتاً خود آقای کلانتری هم می‌داند که رقم ذکر شده بسیار بیشتر از اون چیزی است که عملکرد سازمان محیط زیست در زمان ریاست ایشون بایستی بهش داده بشه. تلاش‌های بسیاری کرد آقای کلانتری و تیمش برای احیای دریاچه ارومیه، اما ناموفق بودند. در بعد نظارتی نتوانست جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست رو ارتقا ببخشند. بسیاری از پروژه‌هایی که اجرا شدند و سازمان حفاظت محیط زیست یا سکوت کرد یا تایید کرد، پروژه‌ای هستند که آثار منفی محیط زیستی بر جای خواهند گذاشت. همون برای احیای دریاچه ارومیه هم طرح انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه خودش آسیب‌های بسیاری رو رقم خواهد زد. من اگر بخوام نمره بدهم، بابت بعضی از تلاش‌هایی است که انجام دادند، اینکه مثلا بخواهند کاوه مدنی رو جذب کنن یا کارشناسان شناخته شده‌ای رو بیارن و از نظرشون استفاده بکنن، اما با سدهای مواجه شدن. به نظر من مقاومت آقای کلانتری در مقابل حاکمیت بسیار ضعیف بود. در مواردی بایستی حتما استعفا میداد، حداقل برای دفاع از ساختار سازمان حفاظت محیط زیست. در مقابل بسیاری از پروژه‌های سدسازی بایستی میایستاد، در مقابل بسیاری از پروژه‌های انتقال آب بایستی مقاومت میکرد، برای احیای بسیاری از تالاب‌های کوچک و بزرگ کشور میومد راهکارهای منطقی پیدا میکرد، همکاری رو با مردم بیشتر میکرد، در موارد زیادی از بالا به فعالان نگاه کرد. اتفاقی هم که افتاد به هنگام بازدید گروهی از خبرنگاران از طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه که به مرگ 2 نفر از گزارشگران منتهی شد، طبیعتاً وضعیت نامطلوبی رو برای ایشون رقم زده و نمره قبولی فکر نمی‌کنم بتونن بگیرن.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، نیز به عیسی کلانتری نمره قبولی نمی‌دهد.
آقای کلانتری با خیلی شعارها و هشدارهای دلگرم کننده درباره موضوع خشکیدگی ایران و مسئله آب و بحران زیستگاه‌ها و خشکیدن زیستگاه‌ها روی کار اومدن. ما امیدوار بودیم تو اون زمینه یه کاری بکنن، مثلا روند سدسازی رو متوقف کنن، این امکان ایجاد بکنن که چشم‌اندازها بتونن به اصطلاح رطوبت بیشتری دریافت کنن، آب به پایین دست‌ها برسه و اینها، اما در این زمینه هیچ کاری نکردن. اون مأموریت اصلی سازمان محیط زیست که حفاظت از اون مناطق چهارگانی تحت حفاظت هست، توی اون هم ما خیلی مثلا خبر خاصی من هرگز نشنیدم که یه کار خاصی انجام شده باشه، مثلا وضعیت محیطبان ها بهتر شده باشه، استانداردهای مثلا محیطبانی بهتر شده باشه. در این مأموریت اصلی رو من مطلقا صفر میدم، چون هیچ تأثیری روی مثلا سیاست های کلی نظام نداشتن تو موضوع آب و بحران و خشکیدگی و مسئله تغییر اقلیم. توی مسئله خود مأموریت سازمان محیط زیست هم من نمره 55 یعنی برای اون مأموریت کلی که عرض کردم صفر میدم. من اگه بخوام بهشون از 100 نمره بدم، قطعا نمره زیر 20 و 30 خواهم داد.
هرچند ایران با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، اما کارشناسان متفقاً بر این باورند که مشکلات زیست محیطی و به ویژه بحران آب در کشور نتیجه مستقیم عدم برنامه ریزی و ناکارآمدی مسئولان است. به ویژه آنکه بیش از 30 سال است که در این مورد مرتباً به آنها هشدار داده شده است. روز دوشنبه 23 جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه، به اتهام مشارکت در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان سال 67 در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از جان باختگان آن کشتار به عنوان شاهد در این دادگاه حضور داشت. همکارم امیر پوریا با او گفتگو کرده است.
دادگاه دیروز در رابطه با برادر جانباخته خودم عادل روزدار بود که در سال 62 دستگیر شد، عضویت در حزب توده ایران رو داشت، 6 سال محکومیت گرفته بود و در تابستان 67 چیزی کمتر از 1 سال به پایان محکومیتش باقی نمونده بود که به قتل رسید.
شما اشاره کردین به هرگز تحویل نگرفتن پیکر برادر کشته شدتون. این رو برامون بفرمایید که در دادگاه چه روایت کردین و چه گذشته؟
برادر من همچنان که باقی جانباختگان قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت به طور مشخص، پیکرش هیچ وقت تحویل پدر من داده نشد. تنها صحبتی که با پدر من به طور مشخص کردن برمیگرده به حدود اگر بگیم 16 آذر بود که پدرم احضار شده بود، وقتی که تمام به اصطلاح خودشون جرم برادر منو برای پدرم میخونن، بهش در نهایت میگن که بنا به همه این پسر تو اعدام شده، بهش ساک برادرم رو تحویل میدن و در این حال تهدیدش میکنن، میترسوننش که نباید هیچ گونه مراسم عزاداری برای پسرش برگزار بکنه، اصلا صداش رو در نیاره و اینکه در نهایت هم که پدرم وقتی میپرسه پس پسرم کجاست، پیکرش به من تحویل بدید، که حتی اون رو هم بهش میگن که نه تو تحویل نمیگیری و دیگه اجازه هیچ گونه اعتراضم خب بهش نمیدن.
جدا از آنچه که در دادگاه بیان کردین، اگه بخواید نکته ای رو با مخاطبان رادیو فردا در میون بذارین خواهیم شنید.
چیزی که مسلمه، خود جمهوری اسلامی از قباحت کار خودش خبر داره، چرا که اگر به درستی کار خودش باور داشت در طول این 33 سال سعی در کتمان کردن این قتل عام نمی داشت. این همین دلیل روشنیه بر این حقیقت که خودشون میدونن که قباحت این جنایت هولناکشون تا چه حده. اول از همه ما خانواده های داغدار و مطمئنن مردم ما سپاسگزار کشور سوئد خواهم بود که امکان برقراری این دادگاه عادلانه تاریخی رو برای ما فراهم آورده تا بر مبنای موازین بین المللی ما بتونیم دادخواهی خودمون رو از این جنایتی که 33 سال پیش و در خفا بر عزیزان ما رفت توی یک مسیر قانونی به مرحله اجرا در بیاریم و این در حافظه تاریخی مردم ما ثبت خواهد شد.
سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از جان باختگان کشتار تابستان 67 به پرسش‌های امیر پوریا در مورد دادگاه حمید نوری و حضور او به عنوان شاهد پاسخ می‌داد. وعده ما 45 دقیقه دیگر.